خب بسم الله الرحمن
الرحیم. الحمد لله رب العالمین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. یکی از بزرگا میفرماید که حالا مرحوم شرف الدین، سید شرف الدین میفرماید که نهضت حسینی، ما قبل اینکه بگم جلسه قبل درباره معمای دو امام مجاهد صحبت کردیم، بحث صلاح امت که امام حسن مجتبی صلاح امت انجام دادن و ترک جهاد کردن، درست شد؟ زمینه اصلاح را صلاح فراهم می کند. هر اصلاحی که می خواد رخ بده، هر کنشی، هر رفتاری، هر اصلاحی که می خواد
بر صلاح و رسیدن که صلاح برتر باشه،
این قاعده است. یعنی هر اصلاحی میخواد رخ بده، آدم هر اصلاحی رو میخواد جای رقم بزنه، باید مبتنی بر صلاح باشه و رسیدن به صلاح برتر.
بعد عرض کردیم که صلاح یعنی وضعیت، اصلاح یعنی یک کنش، یک رفتار،
درست شد؟
پرهز اصلاحی، هر کنشی باید مبتنی به وضعیتش باشه، وضعیت رو باید در نظر بگیری، بعد اصلاحی، کنشی طبق اون وضعیت انجام بدی که به صلاح بهتر و برتر هم منجر بشه. صلاح ذو مراتبه، یعنی دارای مراتبیه. وضعیت وضع ثباتی یک شکل و با ثباتی نمیشه در نظر گرفت، در حال تغییر وضعیت ها.
وضعیت اول وضعیت ضروریه گفتیم. ضروری یعنی شما میخوای صلاحی انجام بدی، حتما باید این وضعیت ضروری رو لحاظ کنی. وضعیت ضروری مثل نسل، مثل جان و برای ما اسلام از این حرف ها.
امام حسن مجتبی قصد اصلاح داشت، از اول بنابر اصلاح امت داشت، ولی چون یاری نداشت، یه یاری باقی نمونده بود، دست به صلاح زد. یعنی صلاح ضرور رو حفظ کرد، رفتاری انجام داد مبتنی بر وضعیت ضروری، صلاح ضروری اینو حفظ کرد، بعد رفت سراغ که انشالله در آینده مثلا امام حسین بیاد اصلاحی رخ بده، رقم بزن.
بعد صلاح دوم بشه. صلاح دوم صلاح حاجیه که اگه نباشه عسر و حرج ایجاد میشه، زندگی مشقت میفته، مثل عدالت. صلاح تحسینی که رفقا گفتن، مثل کمالات اخلاقی.
فرمول اساسی یعنی هر اصلاحی باید مبتنی بر صلاح ضروری باشه، بعد اینو حفظ کنی، بعد بری سراغ صلاح بعدی، مصلحت بعدی و مصلحت بعدی. اینا قشنگ ما صحبت کردیم دیگه، من بر نمیگردم زیاد بازشون. مرحوم سید شرف الدین میفرماد نهضت عاشورا بیش از این که حسینی باشد حسنی است. این نکته خیلی مهمه. من در باره امام حسن چند نکته بگم. امام حسن از اول بنابر صلاح امت نداشتن، یعنی حفظ مصلحت ضروری نکردن. امام حسن از اول بنابر اصلاح امت داشتن، این نکته اول.
پس امام حسن از همون ابتدا حسینی عمل کرد، یعنی بنابر اصلاح گذاشت، لطلب اصلاح امت جدی، درست شد؟ ولی دید صلاح ضروری داره به خطر میفته. چرا داره صلاح ضروری به خطر میفته؟
چون دیگه باهاش همکاری نمی کنند،
یاراش باهاش نیستن، چند هزار تا با فرمانده‌هاشون میپیوندن به سپاه یزید، به سپاه معاویه. به خاطر همین دید یاری نداره، تو بین یارای خودش زره میبست امام حسن مجتبی تا ترورش نکنن. اگر ترورش میکردن، خب این به نفع معاویه بود. چرا؟ چون بنابر ترور داشتن. معاویه میگفت یارای امام حسن ترورش کردن، خود معاویه میشد خلیفه، بدون دعوا میشد خلیفه، بدون آتش بس
بدون مفاد قراردادی که امام حسن نوشت میشد خلیفه، بر امام حسن هم مراسم میگیره، مرافض از آن سه امام هم میگیره، هفت امام میگیره، چهل امام هم میگیره، بدنام هم نمیشد، رسوا هم نمیشد، باطنش رو نمیشد. یزید باورتون نمیشه وقتی از زینب رفت داد زد محلن یبن طلقا، یزید اولین کسی بود که رفت روزه امام حسین گرفت.
عجیب.
تو خونه ها قرآن پخش میکرد برای امام حسین قرآن بخونید. امام حسین خودش امام حسن خودش حفظ کرد، بین یاراش زره میپوشید ترور نشه، میدونست ترور بشه تو اون لحظه همه چی به نفع معاویه است و از اسلام هیچی نمیمونه. بنا رو اول رفقا گذاشت بر اصلاح، نه اون آتش بس. حالا به غلط میگن صلح حسنی، از اول بنا بر صلح نداشت. حالا شهید مطهری میگه عدم تعرض جای صلح، و این عدم تعرض درست‌تره، دقیق‌تر. امام حسن از اون اول بنا بر اصلاح داشت، میخواست اصلاح کنه، یه رفتاری نشون بده نسبت به وضعیت که هست برای رسیدن به مصلحت حاجی و تحسینی. اینو داشته باش، این مقدمه مهمیه. بعد دید یار نداره، دارن ترورش میکنن، تو نماز به رون حضرت ضربه زدن، سجاده از زیر پاش کشیدن، حضرت خودشو حفظ کرد بین یارای خودش تا ترور نشه، تا به اون فتح نهایی برسه. حالا که من نمیتونم اصلاح کنم، قیام کنم، تو دهن معاویه بزنم، بنام اینا ها، باید این کارو کنم. چون امیرالمومنین فرمود تو خطبه 54، پس از بیعت عمومی که با من شد، ریختن در خونه من 25 سال بعد از عید قدیر، روز عید قدیر اومدن در خونه من ریختن، گفتن آقا تو بی خلیفه چهارم شو، ما عثمانو نمیخوایم، عثمانم که کشته بودن. آقا میگه وقتی اون بیعت عمومی با من شد، خطبه 54، میگه مسئله جنگ با معاویه رو ارزیابی کردن، به جهادش رو سنجیدن، تا آنکه مانع خوابم شد، انقدر مهم بود، دیدم چاره جز یکی از این دو راه ندارم، یا باید بجنگم با معاویه یا آنچه که رسول خدا گفته رو انکار کنم. امام حسن هم داره جانشین همچین امامیه، باید همچین منش امیرالمومنین رو بره. از اون اولم بنا رو گذاشت برای جنگیدن با معاویه، یا باید بجنگد آقا امیرالمومنین میفرماد، یا باید پیامبر رو انکار کنم. دستگاه اموی داره همچین کاری میکنه، جز این دو راه کاری نمیتونم من کار دیگه کنم، خواب ازم گرفته، راه سومی نیست. امام حسن هم بنا رو گذاشت بر همین، همون اصلاح امت. یه عقب نشینی هوشمندانه کرد، یه نرمش قهرمانانه هوشمندانه کرد، همون کار که حضرت تو جنگ صفین کرد. دارم مغز تاریخ رو میگم ها. آقا تو یه ساعت، آقا میگه یه ساعت دیگه ما پیروزیم، معاویه رو میزنن، رفته برای اصلاح، حفظ مصلحت ضروری داره، رفته سراغ مسائل حاجی و تحسینی. آقا حکمیت رو تحمیل کردن، ابو موسی اشعری رو تحمیل کردن به امیرالمومنین. آقا یه عقب نشینی هوشمندانه کرد. امیرالمومنین تو جنگ صفین چیکار کرد؟ همین کاری که امام حسن انجام داد، مثل همین بحث صفین، حکمیت آقا مطرح کرد، یعنی مطرح شد، به آقا تحمیل کردن، آقا کشید عقب. حالا یه عده تو جامعه، تو حکومت امیرالمومنین، این سه صلاح نمیدونستن، ضروری، دو حاجی، سه تحسینی، این ستا رو نمیدونستن. اومدن گفتن چرا حکمیت رو پذیرفتی؟ فشار آوردن به حضرت، باید توبه کنی، مقصر تو بودی.
حکمیت که خود اونا تحمیل کرده،
حکمیت که خود اونا تحمیل کرده بودن، و با آقا میگن تو هم باید آقا یه استغفار عمومی کرد و استغفر الله من کل ذنب و اتوب الیه. بعد اونا اومدن گفتن ببین علی هم اشتباه کرده، استغفار کرد. آقا گفت من اب نداره دیگه، میام عقب یه تجدید قوا میکنم، تکلیف مذاکره هم مشخص بشه، ولی این خوارج همه چی ریختن به هم، از امام زدن جلو یا جلو زدن یا عقب افتادن دیگه. حالا عقب افتادن خیلی قشنگ‌تره تا که جلو زدن. عقب افتادن شد این که دیدید دیگه، چند هزار، 7-8 هزار نفر بودن، آقا سخنرانی و فلان، بعضی نقلا به 2000 نفر کشتن رسید. آقا مجبور شد قاریای قرآن خودش رو بکشه. برای ولی جامعه چقدر سخته. اونا همراهی نکردن با ولی جامعه، بحث این مصلحت رو همراهی نکردن. خب اونجا کجا بودیم؟ پس امام حسن هم داشت راه امیرالمومنین رو میرفت برای اصلاح امت، دید حالا یاری نداره، قراره ترورش کنن. اگر حالا اینجا رو نگاه کن،
قوقا کرده آقا، نمیدونم با این مطالب علاقت بیشتر میشه به امام حسن یا نه.
امام حسن دید اگر یه ذره دید هی اصرار کنه اصلاح امت و اصلاح امت،
یاراش کت بسته
میبرن میدن تحویل معاویه، یا حضرت رو به شهادت میرسونن. اگر به شهادت میرسوندن چی میشد؟ معاویه که خلیفه میشد، باطن معاویه رو نمیومد، چون علیه السلام بود دیگه. برای اینکه نماز جمعه فوت نشه، چهارشنبه نماز جمعه خوندن. بعد دستگاه اموی میتازون. حضرت تو تاریخ ثبت کرد اسلام رو زنده نگه داشت و باطن اموی رو رو کرد، اون دستگاه اموی رو رو کرد. یه دسیسه هم بود که خلیفه اول رو مشکوک کشتن، خلیفه دوم سوم، که دستگاه بنی امیه بیاد رأس کار. اگر هم شهید نمیشد اسیر میگرفتن میبردن میشه معاویه. اون موقع چی میشد؟ معاویه هم بهره ی حد اکثری از اسارت امام حسن مشتبه میبرد. چیکار میکرد؟ آزادش میکرد. اون ننگ طلقا رو از پیشونی ابو سفیان میدونست که به ابو سفیان بچه‌هاش میگفتن ابناء الطلقا، آزاد شده های اسلام. سال 8 هجری پیامبر وقتی مکه رو فتح کرد، ابو سفیان و همه اینا رو آزاد کرد، گفت شما بید آزاد شده اسلامی، شما طلقایی. بعد اینا مشهور شدن به ابناء الطلقا، فرزندای آزاد شده ها. این ننگ رو پاک میکرد، بعد میچستون به پیشونه امام حسن مشتبه. اگر پافشاری میکرد رو اصلاح، معاویه هم میومد تو کوفه، همون واقع حره که یزید را انداخت تو کوفه را میداخت، قتل و غارت میگه هیچی نمیموند، شاید جون امام حسین هم به خطر میفتاد. آقای نرمش قهرمانانه انجام داد. شاید به خاطر این اتفاقش به این پیامبر درباره امام حسن چی فرموده؟ لو کان العقل رجلن لکان الحسن. شنیده بود اینا؟ اگر قراره عقل رو تو قالب یه انسانی تجسم کنی، لوکان الحسن، یه روایت دیگه لوکان الفضل شخصا لکان الحسن، فضل و عقل رو می تو حسن بده. امام حسن تجسم انسانی عقل، اومد یک کار عقلایی انجام داد، یاری نمونده، اعتبار علی رو نداره، جایگاه علی رو نداره، یارای امیرالمومنین هم نیستن، همین به شهادت رسیدن، دستش خالیه. گفت باش من اصلاح نمی کنم. اصلاح کوتاه اومد. پس بنای امام حسن مجتبی اصلاح بود، بنابر اصلاح بود، مصلحت ضروری رو داشت، جان مال اسلام اینا داشت، رفته بود سراغ مصلحت حاجی، یعنی دنبال عدالت و کسی داره فساد میکنه، تبعیض قائله، خروج کرده بر علیه حکومت. ولی اومد تو مصلحت ضروری موند، نگهش داشت، گفت اینو من نگه دارم، صلاح اینه دیگه، به این برسم. صلاح امت رو در پیش گرفت. صلاح امت یعنی حقن دماءه، یعنی خون ریخته نشه، این مسلمان ها این شیعیان ما بمونن. میگه ترک تو که اصلاح امه، ترک جواد کردم به خاطر صلاح امتم. برای چی؟ حقن دماءه، خونی ریخته نشه. معلومش اگر پافشاری میکرد قتل و غارت هایی میشد. پس داریم اینو میگیم اولین کار امام حسن یه کار حسینی بود، بنابر اصلاح داشت، دید نمیشه، یار نداره دیگه، اون اعتبار علی رو نداره، عقب نشینی کرد، اومد بنابر صلاح امت حقن دماهم کرد. حالا چجوری آتش بس یا عدم تعرض شد؟ چجوری؟ مقتدرانه، یک آتش‌بسی رو امضا کرد. چه که سفید امضا معاویه داد به امام حسن، گفت هر چی تو دوست داری بنویس. نوشت. بعد خودت جانشین نمیتونی انتخاب کنی، منم، من نبودم امام حسینه، حسین ماست. بعد از کوفه نمیتونی مالیات بگیری، با شیعیان و مسلمانایی که محب امیرالمومنین کاری نداشته باشی و در امان باشن، و بعد خود نمیتونی یزیدو بذاری و یه مقتدرانه و هوشمندانه اون کار انجام داد. بعد معاویه به خودش اومد تو شام، دید درسته من خلیفه‌ام ولی ظاهرا حسن امیر است. درست شد؟ این از پس حرف سید شرف‌الدین حرف دقیقی ها. میگه یه نهضت عاشورا بیش از این که حسینی باشد حسنی است. صلاح امت رو حفظ کرد، مصلحت ضروری رو حفظ کرد که بعدی ها بیان برای اصلاح. استارت اصلاح امت هم آقا سید الشهدا زد. بعدش دیگه تو مدینه بلند شدن بر علیه یزید قیام کردن. بعدها در طول تاریخ زید و وقایای دیگه از امام حسین جوشید. جانم به این روایت که میخونم برای شما دوباره، پیامبر فرمود لکان العقل رجلن لکان الحسن. اگر قرار عقل رو توی قالب انسانی تجسم کنی اون حسنه. یه نمیخوام از شما بپرسم، ما تا حالا اینو گفتیم توی یه جمله، امام حسن داشت کار حسینی انجام داد، بنابر اصلاح داشت، نشد، یار نداشت، عقب نشینی هوشمندانه کرد، یک نرمش قهرمانانه به موقع و هوشمندانه رخ داد برای مصلحت ضروری که جان و بقای اسلام باشه، و بستری شد برای لطلب اصلاح امت جدی که بیاد امام حسین ها اصلاح کنن امت و شرط فراهم بشه. از طرف دیگه امام حسن علیه السلام یک نظام بود، یک حاکمیت بود، اما امام حسین علیه السلام یک نهضت بود. نظمی که تو جامعه بود خود این نظام رقم زده بود امام حسن، اما تو نهضت امام حسین داره نظم اجتماعی رو به هم میزنه. اصلا این حرف غلطه که چرا امام حسین راه امام حسن رو نرفت. مگه امام حسین تو جایگاه امام حسن بود؟ امام حسن مجتبی علیه السلام حاکم بودن، ولی امر مسلمین بودن. یک نظمی تو جامعه بود که امام حسن رقم زده بود. معاویه زیر بار این نظم اجتماعی نمیرفت، داشت این نظم اجتماعی رو به هم میزد. امام حسن رفت جلوشو بگیره، نتونست، یار نداشت، اون نظم رو حفظ کرد، خلافت رو داد بهش، یه نرمش قهرمانانه شرایط رو فراهم کرد، اسلام باقی بمونه، مسلمان ها باقی بمونن، و این کشیدن به عقب یه نرمش قهرمانانه رسوایی برای معاویه بود. این ما خروجی اون عرب نشینی بود. گفت من میکشم عقب، تو هم باید از اون باطلت مردم با خبر بشن، رو میکنن دست تو رو. که اومد اون قرارداد رو پاره کرد، گفت اصلا من خواهم حاکم بشم، تو کی؟ شروع شد یه اون فضاها، شروع شد امام حسن جهاد تبیین و بقیه جهاد تبیین، رسوایی معاویه و اون قیام مردم مدینه بر علیه یزید که منجر به واقعه حره شد. درست شد؟ خب از طرفی هم امام حسین دیگه حاکم نیست، یک فرد است، دارد یک نهضتی رو رقم میزنه. معاویه هم گفته همه باید بگن بله یزید، گفته آقا همه باید بیعت کنن. امام حسین گفت من بیعت نمی کنم با همچون کسی مثل یزید، بیعت نمی کنم. یزید هم بنا داشت بگه آقا همه باید بله بگن. امام حسین گفت نه، نهضت نه به یزید را انداخت. چون اگه امام حسین بیعت میکرد با یزید چه اتفاق میافتاد؟ تأییدی بود بر دستگاه اموی. پس امام حسن از منظر یک نظام ببینید، امام حسین از منظر یک فرد که داره یک نهضتی شروع میکنه. دوره نهضت با دوره نظام خیلی فرق داره، مشخص روشنه دیگه. اون نرمش قهرمانانه‌ای که امام حسن انجام داد، یه عقب نشینی که کرد، امام صادق می‌فرماید این کار شبیه حضرت خضر بود. حضرت خضر که موسی رفت برای شاگردیش یک کشتی رو سلاخ میکنه که دست اون راهزنا اون پادشاه نیفته و جون سالمی از این معرکه ببرن. حضرت خضر کشتی رو سلاخ میکنه، این کشتی زمینگیر میشه که ساکنان اون کشتی از همین کشتی ارتزاق میشدن، روزی به دست میآوردن. حضرت هم کشتی اونا رو حفظ کرد، هم جونشون رو. امام حسن علیه السلام برای امتش یه سلاخی یه حفره ایجاد کرد، دیگه اون پادشاه زمان حضرت خضر چشم طمع به اون کشتی پیدا نکرد، گفت این سلاخ شده به کار ما نمیاد. از این ورم این سلاخی که تو امت خودش امام حسن ایجاد کرد، دیگه طمعی ماویه به اون امت نداشت، گفت کارمو کردم دیگه، پیش بردم، یعنی یه فریبی خورد. با اون سلاخ کردن کشتی امت خودش امام حسن، که امام صادق میگه امام حسن خضر آل رسول الله است، چشم طمع رو از دشمنا گرفت، از طرفی هم امت حفظ شد، هم اسلام حفظ شد، هم جون اون ساکنان کشتیه حفظ شد. خب اینجا رو نگاه کن، خضر صلاح اون کشتی بود که اون کشتی رو سلاخ کنه تا هم کشتی حفظ بشه هم کسایی که تو کشتی هستن. به یه نگاه دیگه خضر همچین کاری کرد. خضر کشتی رو سلاخ کرد تا اینجا نیام، تا موسی فرعون را غرق کند. اینا رو داره به موسی یاد میده، موسی داره شاگردی میکنه میشه خضر. خضر کشتی رو سلاخ کرد تا موسی فرعون را غرق کند، اومده شاگردی کنه، کار یاد بگیره و این کارم شد. جانم به این امام حسن مجتبی کشتی امت خودش رو سلاخ کرد، یه آتش بسی اعلام شد، امضا کرد تا حسین بنی امیه رو غرق کنه، که این کارم انجام شد و بنی امیه رو امام حسین غرق کرد. این حرف این سید شرف الدین اصلا رفته تو جونم. نهضت عاشورا بیش از این که حسینی باشد حسنیست. اون کاری که حضرت موسی انجام داد شاگردی مکتب خضر رو کرده بود. خیلی روشن گفتم درسته؟ انشالله که یه سال اتفاق نیفته. امام حسین علیه السلام چطور بنی امیه رو غرق کرد؟ حالا این رو من جلسه بعد خواهم گفت. اتفاقاتی که رقم خورد که امام حسین تونست این کار انجام بده، اینا من بگم دیگه، اینجا فکر نکنم دیگه حرفی مونده باشه نزده باشم. برای نهضت یه نفر کافیه تا اون نهضت رو تکثیر کنه. امام حسین یه نفر بود، کلن مقابل یزید 3-4 نفر بیشتر وای نستادن، یکیش امام حسین بود، اون یکی فرار کردن، مخفی می شدن از این حرفا. امام حسین مقابل این وایستاد، زیر بار ذلت نرفت. حالا یه روز فرصت شد در نهج البلاغه اصل قیام امام حسین رو میگن از زبان امیرالمومنین. چی میگفتن؟ آره یه نفر کافیه. این یه نفر شدن 72 نفر تو کربلا که نه به یزید گفتند. نهضت یعنی اینا، یه نفر شروع میکنی بعد این گسترش پیدا میکنه، گسترش میکنه، از کربلا شدن 72 نفر که به شهادت رسیدن. بعد اومدن مردم مدینه بر علیه یزید شورش کردن، قیام کردن. امام حسین علیه السلام هم مصلحت ضروری رو داشت، گفت این جمله خیلی مهمه، گفت اگه برم کوفه، خمشتم حاکم کوفه، نامه نگاری میکنم، چند تا جهاد تبیین، چند تا استانم با خودم همراه میکنم، مقابل یزید وای میستم. اینا نامه نوشتن، 18,000 نفر نامه نوشتن حسین بیا به کوفه. درست شنیدید دیگه؟ آقا همین نامه نوشتن ها یعنی امام حسن گل کاشته. میدونی که چند بار نامه نوشتن به امام حسین، امام حسین اصلا جواب نامه رو نمیداد. بار سوم چهارم که نامه نوشتن که شد به اون 18,000 نامه بزرگا امضا کردن پاشو، حالا سوال آقای مینفندرسکی، این 18,000 نفر چرا نامه نوشتن حسین بیا به کوفه؟ جانم بخواد امام حسن. شما پیروزی امام حسن تو اون صلاح امتش، تو اون ترک جهادش، از این نامه نوشتنهای مردم کوفه ببین. دست دیه بنی امیه رو شده و نامه میرسن آقا بیا ما میخوایم جلوی یزید وایسیم. صلاح امت مقدمه شد برای اصلاح امت. آقا دید یه بزرگان نوشتن و همه امضا کردن، مسلم و فرستاد به کوفه، گفت میام کوفه میشم حاکم، چند تا شهر رو به خودم هماهنگ میکنم، هم مسیر میکنم، میریم آقا یزید وایسیم، اگرم نشد خودم این مسیر ادامه میدم، این نهضت رو ادامه میدم، این نهضت مقدس ادامه میدم. اومد وسط راه مسلم به شهادت رسیدن. آقا گفت دلش اون حرف معروفه چیه؟ قلوبهم معک سیوفهم علک. قلباشون با امام حسین بود اما شمشاشون بر علیه امام حسین بود. چرا؟ چون عبیدالله، خدا لعنت کنه عبیدالله رو، اومد ترسون، گفت یزید سپاهش رو فرستاده داره میاد. بعد اومد کوفه صدا کرد اینر عرفا. کوفه یک شهرک نظامی نشین بود. ایشالا یه جلسه میخوام درباره کوفه از آغاز تا انجام رو بیام بگم، کوفه رو بگیم یه چه خبر بود. عبیدالله اومد کوفه، 8 قبیله بود، دوتا دوتا کنار هم، والی قبلی این کارو کرده بود، دوتا قبیله که ژنتیک به هم میخوردن که مثلا یه کاری بر علیه مثلا والی کوفه نشن، اینا تقسیم بندی کردن. اینا میگم انشالله جلسات بعد. بعد گفت اینر عرفا، عبیدالله گفت آقا عریفا بیاد. عریفا مسئول مالی هر قبیله بودن، 8 مسئول مالی اومد. بعد گفتن آقا هر کس پشت مسلم باشه بودجه اون قبیله رو قطع میکنن. چون یه شهرک نظام نشین بود، تهران نبود، مثلا استان نبود اینطوری، از همون خلیفه دوم اینا اونجا سردارا و سپاهیان اسلام اونجا بودن، می‌رفتن برای فتوحات، وابسته اقتصادی داشتن، وابسته والی کوفه بودن، دولت کوفه بودن، نه کشاورزی میکردن نه کار صنعتی، حقوق بگیر بودن، نظامی بودن. من بگم نظامی امام حسین رو کشتن ناراحت نشید، نظامی اسلام بودن اونا، اسلامی که اموی بود دیگه، نظامی اونا. آقا عبیدالله اونا رو صدا کرد، اونا اومدن زناشون رو فرستادن، برید بچه‌هاتون رو نمیدونم کسایی که پشت مسلمان رو بردید برید تو خونه. حالا تو فیلم محترم شاید دیده باشید، همه رو از پشت مسلم تو عرض 5 ساعت از نماز ظهر تا نماز مغرب شا مسلم برای هیچ چی نیست، 30 نفر موندن تا بیا جلوی در برایش هیچ چی نیست، هیچ کس نیست، خالی کردن. رفتن عبیدالله کجا میرید؟ بلند شید بیاید، حسین الدین خارج شده. میدونید گناه امام حسین برای مردم کوفه چی بود؟ امام حسین فسق علنی و غیر علنی که نداشت، معصیت نمی کرد که، نعوذ بالله. گناهش برای مردم چی بود؟ من اینجا اینطور نوشتم، جمله خودمه، امام حسین را به خاطر عدم ولایت پذیری کشتن. به خودش یه دهه منبر آقا، امام حسین رو به خاطر عدم ولایت پذیری، ولایت کی الان؟ یزید. چون با یزید بیعت نمی کنه، اون چیزی که پیامبر اینا یاد دادن همه برای ولایت پذیری، آقا ولایت پذیر ولایت مدار نشده نسبت به یزید، حرف یزید رو گوش نمی کنه، بیعت نمی کنه، الدین خارجه. یزید کیه؟ امیر مؤمنین یزید ابن معاویه ابن ابی سفیان. دستگاه بنی امیه کارو به کجا رسونده بود؟ اینجا نگاه کنید. خب بگم اون نهضت، این مطالب رو اضافه کردم که نسبت به جلسه قبل تکراری نباشه. امام حسین شروع کرد به نهضت. گفت حالا کوفیان نیستن، خدا این مسیر ادامه میدن. و اون خارجی دونستن، شورای قاضی، رئیس قوه قضاییه کوفه حکم داد، فتوا داد که آقا ایشون خارجیه، سر قضیه هانی شورای قاضی رو خریدن، سکه ها رو ریختن جلوش، صدای سکه ها دل شورای قاضی رو لرزون. اعتباری داشته، امیرالمومنین هم تو حکومت خودش نتونست به شورای قاضی دست بزنه. حضرت آقا میفهمن اگر شورای قاضی وقتی عبیدالله گفت بیا ببین حال هانی خوبه، داریم با هم مذاکره میکنیم، هانی رو زده بودن، اسیر کرده بودن. حضرت آقا میفهمن اگر شورای قاضی میومد اونجا، اگه شهادت دروغو نمیداد، اومد به قبیله هانی گفت هانی اینجا سالش گوه برید. اگر نمیداد آقا میفرماد کربلا رخ نمیداد
چون همونجا
میریختن. اصلا عبیدالله با چند نفر وگه اومده بود؟ عبیدالله در پوشش لباس امام حسین عمامه مشکی با زلجنا اومده بود حرف کنه امام حسینه. بعد اومدن دیدن عبیدالله گرفتن زدنش رفت تو قصر. بازم انقدر پر بود وایساد آقا کوفه رو گرفت، یک دور مسلم رو خالی کرد، بسیج عمومی تشکیل داد، همه رو دوباره از خونه کشید بیرون. گفت این ولایت پذیر نیست، حسین حدین خارجه، خروج کرده بر علیه امیر المؤمنین یزید ابن معاویه ابن ابی سفیان، باشید بیاید. میگه اینا رو همه رو میفرستادن تو پادگان نخیله از کوفه، اونجا میرفتن تو گردانهای چند هزار نفره، بعد از اونجا اعزام میشدن به کربلا. اون تعدادی که نوشتم حالا اینا جلسه بعد فرصت شد میگم، اون تعدادی که فرستادن نخیله اونجا صف بندی میکردن فرمانده براشون میذاشتن میرفتن کربلا رو 60,000 نفر نوشتن. اون 60,000 نفر رو میفرستادن کربلا، 30,000 نفرشون رفتن میپیچوندن. کجا رفتن؟ اون تفریه معروف کربلا مواجهه ما با سه دسته، دسته اولیا، دسته اشقیا و دسته گریه کنان برای امام حسین. خدای عذابتو بفرست، خدای حسین رو نصرت بده. چند هزار نفر رفتن اون تپه نشستن گریه کرده. اینجا رو میخوام یه جلسه شاید فرصت بشه بگم چه خبره، از اون دسته ما نباشیم. حالا امام حسین چرا اصلاح امه میخواد چی رو اصلاح کنه؟ اینجا رو نگاه کن، یه چند تا مورد بگم عرضم تمام. چی شده بود تو جامعه تو بلاد اسلامی؟ معاویه چیکار میکرد که آقا سید شد و دست به نهضت زد؟ اینجا رو نگاه کن، مثال بزنم. این تو این کتاب تفسیر داستان کربلا مؤسسه ایمان ماندگار استاد محمدعلی جاودان، استاد جاودان اینا رو مطرح کرد. چون که میدونید استاد جاودان یک تاریخدان حرفه‌ای، یکی از شاگردان برجسته علامه عسکری، ما ایشونو به عنوان استاد اخلاق میشناسیم ولی ایشون استاد تاریخه. یه وقتی مسلمو گرفتن ببرن دارالاماره، مسلم گفت آب میخوام. یه آبی رو دید گفت آب میخوام. اون کسی که مسلمو میبرد اسمونم مسلم بود، بذار بخونم. وقتی حضرت و حضرت مسلم وارد دارالاماره کردن، قبل اینکه او رو نزد عبیدالله ببرن، ظرف آب خنکی دید، فرمود که به من یه آبی بدهید. اون مرد، اون مسلمه، اون یکی مسلم که اونجا بود حضور داشت، گفت این آب رو میبینی چقدر خنکه؟ به خدا سوگند قطری از اون رو نخواهی نوشید تا در جهنم از حمیم آن سیراب میشد. حضرت مسلم فرستاده امام حسین میگه، گفت من کسی هستم که حق را، حضرت مسلم تو کی هستی؟ طرف گفت من کسی هستم حق را شناخته در حالی که تو منکر آن هستی. حق یزید شناختم، تو منکر. من کسی هستم که نسبت به امامش خیرخواه است در حالی که تو چنین نبودی. من کسی هستم که فرمان امامش را شنیده اطاعت کردم در حالی که تو عصیان ورزیدی و مخالفت کردی. عدم ولایت فضیلی حضرت مسلم نسبت به یزید ابن معاویه. امام حسین برای اینا رفت. بنی امیه صورت اسلام رو نگه داشته بود، سیرت اسلام دیگه. ببین الان میخونم چه خبره. دومین مورد، حضرت زین العابدین، لا یوم کیوم الحسین علیه السلام از دفل علیه 30,000 رجل یزعمون انه من هذه الامه. میو 30,000 نفر امام سجاد میفرماد کلون یتقرب الالله عز و جل بدمهی. میگه امام حسین به خاطر این قیام کرد. کار به کجا رسیده بود؟ کل 30,000 نفر برای تقرب به خدا امام حسین رو به شهادت رسوندن، برای نزدیکی به خدا. چی گفته بودن؟ گفتن با خونه، با ریخته شدن خونه او به خدا تقرب می‌جوییم. حالا استاد جاودان می‌فهمد البته می‌دانیم آن مردم برای امام حسین جز مخالفت با خلیفه یزید هیچ گناهی نمی‌شناختن. گناه حسین فقط این زیر بار حکومت یزید نمیره. این یه گناهی که سزای چون کشته شدن نداره. مسئله بعدی، سخن عمر سعد خطاب به لشکر کوفه، عصر روز نهم، میگه یا خیل الله ارکبی و ابشری بالجنه، همون عبارتی که پیامبر تو جنگا به کار می‌برد، ای سپاه اسلام برید بجنگید، من شما رو بشارت به جنگ به بهش میدم. عمر صد داره به لشکر کوفیان میخونه، ببین چی شده بود دیگه، معاویه من چیکار کرده بود دیگه. مکالمه مردی از لشکر کوفه با امام به نام عبدالله بن حوزه که گفت یا حسین بشارت باد تو را به آتیش جهنم، به خاطر این عدم ولایت پذیری بشارتت میدم به جهنم. داری تفکر و نگاه و امام حسین با یه تفکر مواجه بود. ماجرای مسلم بن عقبه هم شنیدید دیگه، فرمانده سپاه یزید بود. چیکار کرد؟ دو سال بعد کربلا مردم مدینه بر علیه یزید قیام کردن، رفتن دیدن مشروب میخوره، قیام کردن. یزید فرماندهشو با لشکرش فرستاد گفت برید لخت و پارش کنی. سه روز جان و مال و ناموس مردم مدینه دو سال بعد کربلا حلال شد برای سپاه یزید. بعد این فتح و پیروزی، ببین امیرالمومنین یزید ابن معاویه چیکار کرده بود؟ حکم صادر میکرد. سه روز جان، مال، ناموس مردم مدینه، همونو که به امام حسین میگفتن نرو مقابله یزید وای نسا به بیعت کنیم، همونا حلال شدن بر سپاه یزید. یه من روم نمیشه چه تجاوزایی کردن رو بخونم. بعد دیدن آقا مکه حرف یزید رو گوش نمیکنه، بزرگای مکه که بلند شدن رفتن سمت مکه، اونجا رو به آتش کشیدن. تو مسیر رفتن به مکه این فرمانده مسلم بن عقبه مریض حال بود، از دنیا داشت میرفت. یزید براش یه دکتر فرستاد ولی وضعش خیلی وخیم بود. اون میگه طبق نقل طبری، خدایا من بعد از شهادت به وحدانیت تو، ببین امام حسین برای چی نهضت کرد، با همین این هم یه جمله بس، خدایا من بعد شهادت به وحدانیت تو و اینکه محمد بنده و رسول تو است، عملی بهتر و در آخرت امیدوار کننده تر از قتل عام مردم شهر مدینه ندارم. این کاری که کرده، کشتن، اون تجاوزات به زنهای مدینه شده، یه عملی بالاتر از این. بعد میگه امید دارم تو رو منو تو بهترین جای بهش سکنا گزینی، من یه جای خوب بدی تو به. امام حسین در نهضتش یه نزاعی بین دو اسلام بود، اسلام اموی و اسلام ناب حضرت رسول، اسلام حضرت رسول و همچنین اسلام حضرت امیرالمومنین. امام اواخر عمرش، امام خمینی فرمود درگیری ما با آمریکا بر سر اسلام آمریکایی است. بعد اون محاصره مکه و سوزاندنش رخ داد. بعد گفتن آقا حرمت خانه خدا امر خداست، چرا دارید این کارو میکنید؟ به آتش دارید میکشید، میکشید. اونا به اینجا رسیدن که امر امیرالمومنینشون یزید ابن معاویه بالاتر از حکم خداست. درسته خدا حکم داده تو مکه بمونیم و جای مرکز امنی مکه، خدا گفته کسی پناه آورد کاری نه، ولی حکم ما یزید رو خیلی معتبر میشماریم، اون بلا رو سر کعبه آوردن. خب شرایط امروز ما هم همچون شرایطیه، باید بدونیم مصلحت کجاست، کجا صلاح امت ترک جهاده، کجا برای همین قضیه مثلا محاکمه روحانی مطرحه. مثلا از اون اول میگفتن یه جایی میبینی محاکمه کردن مثلا فلیس دولت مردا صلاح امته، یه جایی میبینی اصلاح امت، اینا رو تشخیص بدیم، اینا خیلی مهمه. آدم تاریخو میخونه این گره های کور باز میشه. حالا من کار ندارم، نمیخوایم منبرمون رو با این اسما از شأنیت اشاره بندازیم. اون مصلحت ها به اینجا میاد، کجا ترک جهاده، کجا باید جهاد کنی برای اصلاح. خب خدا انشاءالله توفیق بده، انشاءالله که قدر اون قدم ها که امام حسن مجتبی برداشتن و همچنین امام حسین علیه السلام رفتن اون نهضت رو راه انداختن. تو زیارت اربعین میفرماید لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الضلاله، برای اون جهالت و گمراهی که داشتن امام حسین رفت. خیلی اثر جهالت به یزید پیوستن، خیلی هم گمراه شد. آقا بذل کرد، اون قلبش رو ریخت برای که اون از جهالت در بیان، برای که اون از گمراهی فریبی که خوردن در بیان و اون کسی که جاهلن براشون روشن بشه، آقا بذل کرد مهجتش رو، خون قلبش رو ریخت تا بیدار بشن از جهالت. خیلی در بیان و خیلی هم از گمراهی در بیان. این هدف قیام امام حسین بود. نثار دو طفلان حضرت زینب و کبرا شب چهارم محرمه داره تمام میشه دیگه. حواست هست به محرم یا نه؟ حواست هست چه ماهی هستیم یا نه؟ زیاد عاشورا ترک نشه، با وضو باش، خودت برای خودت روزه بخون، اگه جلساتی میتونی بدی شرطش آماده است حتما برو استفاده کن. هیئت هم آقا فرمود کانون جهاد تبیینه. پای صحبتای استادای بشینید، منبریا بشین که راه رو نشون بده انشاءالله. قدر ماه محرم به چشم هم بزنید تمام میشه. شب عاشورا، شب تاسورا، شب شام قدیم. لحظه لحظهشو قدر بدیم. تو این ماه توجه به امام حسین. اهل کتاب، کتاب بخونیم. بحث شعورمونو بدونیم. من درباره امام حسین دو جلسه صحبت کردم. چون واقعا این حرف درسته که نهضت حسینی بیش از آن که نهضت عاشورا بیش از آن که حسینی باشد حسنی است. عجب حدیثی بود آقا. حدیثی کی شنیده بود؟ جلسه کسی میشنیده باشه این حدیثو؟ بله؟
مجسم
لکان الحسن. یه بخواییم عقل رو مجسم کنیم به یک انسان، اون امام حسن. نثار دو طفلان از زینب و همچنین مدافعان حرم صلوات قدرایی بفرستید.